شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبول ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترمم شاد و سلامتی.
لطف خداوند به سلامتی و شاد. امیدوارم که همه هموطنان ما و همه انسان ها شادکام باشند و کامیاب.
انشاءالله. آقای بنی‌صدر، یکی از مسائل عمده‌ای که برای مردم در ایران مطرح هست به حق و در این انتخاب به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری هم یکی از محورهایی است که در موردش فکر میکنن، مسئله و مشکلات اقتصادی است در ایران. همطوری که میدونین به اصطلاح نامزدهای انتخاباتی هم برخی شعارهای اقتصادی جزو اساس برنامه هاشون هست و بر این مبنا صحبت میکنن که مثل اینکه آقای احمدی نژاد و کابینه ایشون هستن که تنها مشکل اقتصادی ایران هستن. با هم که چند بار در خدمتتون در رابطه با مشکلات اقتصادی ایران و راه حل‌هاش صحبت کردیم، خواستم لطف کنید اگر میشه در رابطه با مشکلات اقتصادی ایران، اینکه آیا یه نامزد بیاد یه رئیس جمهوری عوض بشه فرقی میکنه، فرقی نمیکنه، چرا فرق میکنه، چرا فرق نمیکنه رو صحبت کنیم.
بسیار خواهش کنم به شما. اولین مطلب رو بگویم که اگر این نامزدها حرفی برای گفتن ندارند، تنها به این دلیل نیست که دانش لازم رو ندارند و ارز کنم به شما مسائل مردم رو نمیشناسن. بیشتر از این جهت است که اولا ولایت مطلقه فقیه همه قلمروها یا ابعاد واقعیت اجتماعی، یعنی بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو فرا گرفته. هر کدوم بخواهند یک پیشنهادی بدهند، راه حلی بدهند، وارد می شوند به قلمرو آقای رهبر و این قلمرو ممنوع است. این است که تحت عنوان حفظ نظام واجب است و به قول آقای موسوی خوینی ها اوجب واجبات است، خود را راحت می کنند و به اصطلاح میگن همینقدر راضی باشید که ما بعض رو نگذاریم بدتر از این که هست بشن.
بله.
این صحبتی که آقای موسوی خوینی ها کرده یک بیان صریح و روشنیست، یک اعتراف شفافیست بر تضاد حل ناشدنی، ناکردنی میان ولایت مطلقه فقیه و حق. چرا؟ بلازه دویشون میگوید که حضرت امام گفتن که چون حفظ نظام اوجب واجبات است، برای حفظ نظام از واجبات و محرمات در صورتی که ضرورش باشد باید عبور کرد. یعنی چه؟ یعنی واجبات مساویست با حقوق، چون خداوند که ناحق رو واجب نمی کنه.
بله.
حق واجب نمی کنه. از ترک حقوق باید گفت، ما محرمات هم یعنی ضد حقوق، ناحق ها، اون غیر ناحق رو خدا حرام نمی کنه و حرام یعنی اون ناحق ها رو باید مرتکب شد به لحاظ حفظ این رژیم. یعنی این رژیمیست که برای حفظ او باید به حقوق انسان و حقوق ملی تجاوز کرد و اون چه ضد حق است، ناحق است، به عمل در آورد. واقعا هم همینطوره.
بله.
این هست که یه دفعه هم توضیح دادم که این رژیم یه تضاد دارد، حل ناکردنی با حقوق انسان و حقوق ملی. اون هم میاد از این تقدم مطلقی که میدهد به بقای خود، یک دو این ولایت مطلقی که برای آقای رهبر قائل است. حالا فرض کنید که این آقایان بخواهم در قلمروی اقتصادی شروع کنم بگم ما این مسائل رو داریم و این راحل ها رو پیشنهاد میکنیم، بلا فاصله از قانون اساسی این رژیم بیرون رفتن، بلا اینکه تعیین سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی با چیه؟ آقای دربار.
بله، سیاست های کلی اقتصادی است.
بله، یعنی ما یه رژیم داریم، اون سیاست های عمومی رو آقای رهبر معین میکنه و هیچ تعهدی هم برای اینکه راه حلی برای مسائل اقتصادی مردم ارائه بدهد ندارد. یک رئیس جمهوری آمد و گفت که این مسائل اقتصادی ایران اینها هستن و من این راه حل ها رو پیشنهاد میکنم. خب اون خواهیم گفت که آقا شما کاری نیستید، برای اینکه مسائل وقتی به همه مربوطه پس میره توی اون قلمروی سیاست کلی، اونجا در قلمروی آقای رهبر یعنی ممنوع است. پس با این توضیح که عرض کردم مراجعه می شود که این رژیم در واقع خود رو مبتلا کرده به فلج عقلی و این حقوقی که در این رژیم هستن برپس که فرض کنیم که قدرت مداری بگذارد که این عقل ها بیاندیشند، محدوده که در اون محدوده این عقل ها میتوانن بیاندیشند اینقدر تنگه که اندیشیدن در اون تنگ ها ناممکن است. حالا شما مردم ایران از خودتون بپرسید، ببینید که وقتی آقای خاتمی 8 سال پیش گفت که حوزه سیاسی مقدم است، این تنها به لحاظ این که بود، این نادانی او بود از این واقعیت که بعد سیاسی از بعد اقتصادی و از بعد اجتماعی و از بعد فرهنگی جدایی ناپذیره. نمیدونست که این بعدها چهارتاییشون 4 صورت یا 4 وجه یک واقعیت رو بیان میکنه.
بله.
این چون این رو نمیدانست اون حرف زد، یا به لحاظ این که در این قلم رو بحثش بسته بود اون حرف زد. حالا شما در این که در قلم روی آقای رهبر است این رو اضافه کنید بر وجود مافیاها و خورد و برد اونها و نقش اونها در این رژیم، چون اونها ستونپایه های این رژیم هستن و تقدم مطلق دارد حفظ رژیم، پس خورد و برد اونها هم کسی نمیتونه مزاحمش بشه. این است که آقای خاتمی آمد یک دینار از رانت خاری کم نکرد، این آقای احمدی نژاد آمد هی هم گفت که دوش به ایست اونهایی که میخورن و میبرن تو جیبمه، هنوز هم از جیب این آقا بیرون نیامده. دیدیم که به صلاح اون شبکه تارنک و قوطی خانواده هم اضافه شدن بر بخورها و ببرها.
بله.
اینا از اون واقعیت ها. با این حال من به لحاظ این که بسیاری هم پرسیدن که این که ما میگیم اقتصاد توحید محور، اقتصاد مصرف محور، اینها چجوری که ما میگیم که در این رژیم ممکن نیست اقتصاد رو که در حال حاضر مصرف محور است و عامل ویرانی ایران هم هم اقتصاد است، این رو تبدیل کرد به اقتصاد تولید محور. من مواردی که بر عموم میتوانه معلوم باشه یا وقتی عرض شد شنونده زود میگیره و میفهمه که صحبت از چیست، 10 مورد رو میشمارم، 10 عامل رو.
بله.
که اینها، این عوامل سبب میشوند که قلمروی اقتصاد تولید محور تنگ و کوچک بشود، قلمروی اقتصاد مصرف محور گسترده و بزرگ بشود. عامل اول، تورم مزمن و مداوما رو به افزایش در رژیم کنونی است. حالا در جامعه های دیگه دنیا اقتصادها هستن که یه دوره تورم داشتن، بعد مبارزه با تورم می شود، مهار میشه تورم. حالا ممکنه یه حوادثی پیش بیاد، یه بحرانی پیش بیاد که سبب بشه دوباره تورم به عنوان مرض اوج کنه. در حال حاضر که داریم گفتگو میکنیم، در اقتصادهای غربی تورم وجود نداره، بلکه کاهش عمومی قیمت ها وجود داره به لحاظ رکود.
بله.
اما در اقتصاد ما رکود تولید، اینکه همه خودشون میگن چی؟ بیماری هلندی، یعنی تورم توأم با رکود، این دو مزمنه، دائمیست. چرا دائمیست؟ به لحاظ اینکه ارقام خیلی گویان، صندوق بین المللی پول بنابر ارقامی که رژیم در اختیارش گذاشته میگوید تولید ناخالص داخلی ایران 358 میلیارد دلاره. از این رقم 298 میلیاردش چیه؟ بودجه دولت و شرکت های دولتی است. یعنی اقتصاد ایران با اینکه میگفتن خصوصی جازی و وروه، ولی نه، بخش دولتی به زیان مثلا بخش خصوصی بزرگتر هم شده. الان 83% اقتصاد ایران بخش دولتی است. خب حالا این بخش دولتی در واقع موجی، یعنی هزینه هایی که دولت انجام میده و قدرت خرید ایجاد میکنه، قدرت خریدی که به اصطلاح ولو ضریب تکاثر رو شما، یعنی تعداد معاملاتی که با هر واحد پول میشه انجام داد.
بله.
فرض کنیم که شما از کتاب فروشی یک کتاب بخرید، یک بار معامله انجام دادید، اون کتاب فروش برای اینکه اون کتاب رو جانشین کنه برای مشتری بعدی رجوع میکنه به اون ناشر.
بله.
این معامله دوم، ناشر برای اینکه جانشین کنه برای تقاضا کننده بعدی رجوع میکنه به چاپخانه. این سه تا، چاپخانه رجوع میکنه به کاغذ فروش، همینجور برو بالا. هر واحد پول به تعدادی که در یک اقتصاد میتونه معامله در معامله دست به دست بشود یه ضریبی وجود میاره، بهش میگن ضریب تکاثر. حالا اگر فرض کنیم که بابت هر 1000 تومانی که، چون دیگه الان از 1 تومن حرف میزنیم برای شنونده ایرانی اصلا بی‌معنی میشه، بعد 1000 تومنش هم خیلی معنا نده. حالا به هر حال اگر فرض کنیم که بابت هر 1000 تومانی که دولت خرج میکنه ضریب تکاثر فقط 2 باشه، یعنی 2000 تومن قدرت خرید ایجاد بکند، بودجه دولت 298 میلیارد دلار است، قدرت خرید 2 برابر خودش ایجاد. حالا یه بخشی از مهمی از این قدرت خرید از اون تقاضا بیرون میره، مثلا پسنداز میشه یا خوابونده میشود یا دولت بر میگردونه با انتشار اوراق قرضه، و بخشش هم در اصلا در قلمرو همون تولید بخش دولتی جذب میشود، ولی یه بخش بزرگی باقی میمونه. این بخش بزرگ رو اون اقتصاد کشور بخش خصوصیش در روی هم 60 میلیارد اونم ناخالص هست نمیتونه جذب کنه. از باید چیکار کنه؟ باید دروازه ها رو به روی واردات باز کنه. واردات یعنی چه؟ یعنی تولید که میباید در داخل انجام میگیره میگرفت در خارج انجام میگیره، مصرف در داخل انجام میگیره و به این ترتیبی که این تورم بسه و همین قدرت خرجی که قابل جذب نیست هم موجب میشود که تورم زیاد میشود. برای اینکه این تورم رو جذب بکنن یعنی مانع از خیلی بزرگ شدنش بیش از اندازه تحمل بشون مجبور میشون کشور رو برون واردات چی کنن؟ دروازه هاشو باز کنن. این باز کردن دروازه ها به روی واردات یعنی توسعه قلمروی اقتصاد مصرف محور به زیان اقتصاد تولید محور. حالا شما ساخت این دولت رو عوض نکنید ممکن نیست بتوانید این رابطه رو تغییر بدید. بازه خیال نکنن مردم که اگر جنبشی کردن و این رژیم رو بردند و یک دولت حقوق مداری رو جانشین کردن از امروز به فردا این رابطه تغییر میکنه. نه، یک برنامه گذاری لازم است که قبلا هم با شما صحبت کردی.
بله.
برای اینکه اون اقتصاد تولید محور گسترش پیدا بکنه عکس این رابطه در واقع برقرار بشه و اقتصاد مصرف محور محدود بشه با یه جامعه پیدا کنیم با اقتصاد مستقل رشدیاب.